پرسش و پاسخ.
تا چرا به امن افروزی به دل هیچ از حکمت نیندوزی به دل، تا چرا به امن افروزی به دل هیچ از حکمت نیندوزی.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. دوستان سلام، خرسندیم که باز فرصتی فراهم شد تا در برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما عزیزان باشیم. من خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی که شناخته شده هستن برای شما عزیزان سلام عرض میکنم. صحبتی دارن بفرمان تا سوالات عزیزان شنونده رو خدمتشون مطرح کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم و همکارانتون سلام عرض میکنم و برای همتون آرزوی سربلندی و موفقیت دارم.
29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 تلفن روابط عمومی شبکه معارف، اگر مایلید به صورت کتبی با ما در ارتباط باشید، قم صندوق پستی 37-185 خط تیره 444. بشنویم اولین سوال تلفنی رو.
ارادت زیادی خدمت قرآن ان شاء الله که دارم، ولی روایات و احادیث رو چندان به دل نمیگیرم. میخواستم ببینم این کجای کار من اشکال داره. مثلا حتی یه جایی که میخونم این روایات از حضرت امام صادق صلی الله علیه هست، چندان مایل نیستم که اون روایاتو بخونم، ولی کلام قرآن هر کجایی که دنیا باشه به جان و دل میپذیرم. میخوام بدونم اشکال کارم کجاست. این اشکال خیلی دلم میخواد بدونم.
بله، شما سوالتو مطرح میکنیم، خودتون معرفی میفرمین؟
من فتی هستم از تهران. مزاحم
موفق باشین ان شاء الله.
موفق باشین. خدا حافظ شما.
بله، خانم فتحی از تهران سوالشون مشخص بود، ارادتی که به قرآن دارن ارادت رو نسبت به روایات در خودشون نمیبینن.
بله، عرض کنم که قرآن نور است، لقد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. روایات هم نورند، کلامکم نور. در اون زیارت جامعه کبیره داریم که خطاب به اهل بیت عرض میکنیم، کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا. و هر دو علمند، هر دو وجود انسان رو نورانی میکنند و هر دو به انسان حیات طیبه میدند.
بله،
اگر ثابت بشه کلامی کلام اهل بیت علیهم السلام هست و اگر ثابت بشه سخنی سخن پیامبر عظیم شأن اسلام هست، اینها به لحاظ ماهیت تفاوتی با قرآن ندارند، چون کلام اونها هم کلام خداست. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر هر چی میگه وحیه، وحی که بو وحی شده، سخن پیغمبر وحیه، سخن پیغمبر کلام خداست. و امام صادق علیه السلام فرمود که سخن من سخن پدرم امام باقره و سخن پدرم امام باقر سخن پدرش امام سجاده، و تا می رسید به پیغمبر و می فرمود که سخن ما سخن خداست. سخن اهل بیت کلام خداست، قرآن هم کلام خداست، از این نظرش تفاوتی نیست.
بله،
از چند ناحیه تفاوت هست. یه تفاوت در اون منشأ صدوره. حقیقت اینه که قرآن مقطوع الصدوره در بین مسلمان ها، تردیدی نیست که این قرآن کلام خداست و تردیدی نیست که این کلام از مبدأ هستی صادر شده. اما در روایات اینجوری نیست. حالا روایات چه روایات قدسی باشه، یعنی کلام خدا باشه، چه روایات نبوی باشه، چه روایات اهل بیت علیهم السلام باشه، هیچ کدام از این سه دسته روایات، مگر به ندرت اون روایات متواتر که خب اونها مقطوع الصدور هستن، بقیه روایات دیگه مقطوع الصدور نیستن، یعنی به لحاظ سند مثل قرآن نیستن. اینو قبوله، طبیعی است که اون قوت قلب و اون اعتمادی که انسان به کلام قرآن داره به روایت به لحاظ همون منشأ صدورش ممکنه نداشته باشه. مطلب دوم این که قرآن به لحاظ لفظش معجزه، و حالا این اعجاز هم در جنبه‌های ادبی و در جنبه‌های بیانی هم در جنبه‌های معنوی که بحث مفصلی می‌خواد، اما حقیقت اینه قرآن معجزه، در حالی که حدیث، حالا چه حدیث قدسی باشه، باز من تاکید می‌کنم حدیث قدسی هم کلام خداست، قرآن هم کلام خداست، اما حدیث قدسی هم اون ویژگی‌های قرآن رو نداره، معجزه نیست، مقطوع الصدور نیست. پس قرآن ماهیتاً معجزه هست، هم به لحاظ لفظ و بیان و ظاهرش، هم به لحاظ معنا و اون ابعاد درونیش و وجوه اعجاز قرآن که مفصل هست، اما حدیث این ویژگی رو نداره. پس ما هم مشترکات حدیث و قرآن رو عرض کردیم، هم اون فصلهای ممیزش رو. اما حالا این که اگر ثابت شد که حدیث هست یا حالا نه، احادیث رو دو بخش کنیم. یه سری از احادیث هست که احکام عملی درش هست، احکام فقهی درش هست، خب اون احادیث رو ماها نمیتونیم بخونیم و بر حسب اون حدیث مثلا تصمیم بگیریم. مثلا فرض فرمایید در حدیث وارد شده که ناخن گرفتن در فلان روز فرض کنید واجب است، البته چنین حدیثی نداریم، حالا فرض میکنیم، بعد ما بگیم خب حالا این حدیث من خوندم و پس این امر بر من واجب شد، نه، اینو بذاریم به عهده فقها. فقها هستن که از حدیث و قرآن میتونن وجوب بفهمن یا استحباب بفهمن یا چیز دیگه بفهمن. پس اونجایی که احکام عملی هست، احکام فقهی هست، اونجا نه ما از حدیث میتونیم مطلبی رو بخونیم و عمل بکنیم، یعنی غیر فقهی غیر مجتهد، نه از قرآن. اما اون مطالبی که عرض کنم درباره مستحبات و اصطلاحا بهش ادله سنن میگن، در اونجاها اشکالی نداره که ما روایت رو که میخونیم به امید این که این روایت واقعا از معصوم صادر شده باشه، گفته که مثلا این ذکر رو بگید این ثواب رو داره، ما به امید این که به اون ثواب برسیم هیچ اشکال نداره که اون ذکر رو بخونیم، اون ذکر رو بگیم و خداوند هم به لطف خودش و به فضل خودش اون ثواب رو میده. پس در اون جاهایی که بحث های اخلاقی است، بحث های عرض کنم که مستحب، مکروهات، اون جاهایی که حکم وجوب و حرمت صادر نمیشه، اونجاها تسامح هست، میگیم که حالا ولو این که سندش هم ما نمیدونیم، یعنی اون طرف که داره این حدیثی میخونه توان بررسی سند رو نداره که این حدیث به لحاظ سند سندش صحیح هست یا نیست، برفرضم که حدیث سندش صحیح باشه باز میشه خبر واحد، به هر حال اونجاها ما میتونیم به امید ثواب اون احادیث رو بخونیم و عمل بکنیم، اگر گفته این ذکر رو بگید بگیم، اگر گفته این عمل رو انجام بدید این ثواب رو داره، این فایده رو داره، ما اون کار رو به امید رسیدن به اون فایده انجام بدیم. اما نکته سومی که راجب این خواهر عرض میکنم که حالا ایشون میفرمایند که من نمیدونم چرا مثلا اون قوت قلب و اون ارادتی که نسبت به قرآن دارم نسبت به احادیث ندارم، عرض میکنم که یا به دلیل همین حرفایی بود که من درس کردم که حالا اون مقطوع الصدور هست و این نیست، اون کلامش معجزه هست و طبیعی است که اون حلاوت و اون لذت و زیبایی مخصوصا برای کسانی که متوجه میشن، اون جاذبه و کششی که در کلام قرآن هست حقیقت اینه که در حدیث نیست، چون حدیث قرآن ذاتش معجزه هست و اتفاقا همین جاذبه قرآن یکی از دلایل عمده جذب مردم به اسلام بود. خب طبیعی است که اون جاذبه هنوزم هست، هر کس که اهل معانی باشه، اهل بیان باشه، اهل فصاحت و بلاغت باشه از قرآن لذت میبره، در حالی که این مسئله نسبت به بعضی از احادیث نیست، یا ممکنه عوامل دیگه داشته باشه. اما بنده عرض میکنم که به نظر بنده میرسه که عمدش به خاطر تلقین هایی باشه که اون تلقین ها رو ما قبول نداریم. اگر ثابت شد کلام معصومه، تفاوتی با کلام خدا نداره، معصوم هم جز حرف خدا رو نمیگه، حالا این معصوم چه پیغمبر باشه چه امام باشه، اگر ثابت شد که سخن معصومه، قطعا کلام خداست. اگر امری معصوم کرد، امر خداست، و اگر نهی معصوم کرد، قطعا نهی خداست. اگر با این نگاه به روایت نگاه کردیم، اون وقتی که مشکل ما حل میشه.
بله، همونجوری که جناب استاد شما هم اشاره کردید، تو بعضی از محافل هم دیده شده، من خودم دیدم که بعضی از بزرگترها که بچه ها هم حالا نشستن، با همین تعابیر که بسیار از این روایات سند نداره، اسرائیلیات هستن، دیگران دخیل کردن، وارد کردن، کم کم ممکنه این خواهر محترم همونجور که شما اشاره کردید در بچگی توی همچین مجالسی، چون خودشون دلیلشو نمیدونستن که چرا با این روایات اونجوری که باید ارادت و عشق نمیورزن، و همونجوری هم که شما اشاره کردید، اگر بخوایم از این روایات خودمون رو جدا کنیم، از معارف بسیار بلندی خودمون رو محروم کردیم، چه در بخش اعتقادات، چه در بخش اخلاق فردی و اجتماعی. پس راهش همونه که شما فرمودید و راهی است که سالها در مراکز علمی مورد نقد و بررسی است، که بین این همه روایاتی که بعضیشون البته ضعیف و سند هستن، چجوری باید برخورد کرد، صحیحش رو چجوری باید تشخیص داد، که اشاره شد، و امیدواریم که این خواهر محترم
اون کار کارشناسی که باید بیاد و احادیث رو جدا بکنه. ولی اونایی که تو بحث سنن هست، مستحبات هست، اونها لزومی نداره که انسان به سندش هم نگاه بکنه.
بله. اون هم که احتیاج به سند داره، اگر کارشناسی کتابی نوشته و به روایاتی متمسک شده، حتما اون قابل اعتماد به عنوانی که یک متخصصی داره این حرف رو میزنه
تا حدی. حالا بله
بله،
سال اول هم این هست که مواردی که انسان میتونه تقیه بکنه چی هست. سال دوم هم این هست که آیا برای غیبت موارد جواز وجود داره؟ یعنی مواردی هست که در اون بشه غیبت رو جایز دونست یا اصلا همچین چیزی نیست؟ سوال سوم هم این هست که حضرت آیت الله جوادی توی بحث تفسیرشون راجع به اون قسمت دعای کمیل که گناهانی رو حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند که خدایا ببخش گناهایی رو که تنزل البلایا تغیر النعم، اینها رو اگر ممکنه این روایتش رو به طور کامل لطف کنن برای ما قرائت کنن، من ممنون میشم.
ان شاء الله مطرح میشه.
بله، خانم کاظمی از کرج سه تا سوال داشتن. سوال اولشون موارد تقیه بود. جناب استاد محمدی بفرمایید.
بحث اول بحث اصل تقیه هست که بسیار مهمه، که از امام نقل شده که فرمود تقیه دین من و دین آباء من هست، و کسی که تقیه نمی کنه دین نداره. بحث های روایات مفصل و متعدد در این رابطه. مطلب دوم این که حالا من خیلی فشردرز بکنم پاسخ این خواهر رو، تقیه اقسامی داره. به جای اینکه بخوایم مواردش که خب ما که نمیدونیم موارد جزئیش رو اینجا مطرح بکنیم، اقسامش میتونیم مطرح بکنیم. از اون اقسام سه یا پنجگانه الان دو نوعش مبتلا به هست، که من این دو نوعش رو بیشتر موضوع بحث قرار میدم. یکی تقیه مداراتی بهش میگن.
بله.
که تقریبا این الان اکثر جاها حاکمه.
مداراتی
ما برای مدارا کردن با کسانی که به لحاظ مذهبی با ما مخالف هستن، بعضی از امور رو موقتا انجام ندیم یا به نحو مثل اونها انجام بدیم. مثلا فرض بفرمایید که کسی مکه مشرف شده، برای حفظ وحدت بین مسلمان ها و مدارا کردن با بقیه مسلمان ها اونجا لزومی نداره که مثلا مهر بذاره. البته حالا اون بحث فقهیش رو این خواهر باید از مرجع تقلید خودشون بپرسه، که
بله.
اکثر قریب به اتفاق مراجع هم نظرشون همین هست. اونجا میتونه ایشون در مسجد النبی که نماز میخونه رو همون فرشه مسجد النبی مثلا سجده بکنه، یا فرض بفرمایید که اقتدا کردن به اونها برای مدارات و برای حفظ وحدت مسلمان ها یا به هر انگیزه دیگه. که خب این اسمش تقیه، منتها نه تقیه ای که حالا انسان از ترس و از جا، نه، برای اینکه میخواد وحدت ایجاد بشه، برای مدارات. این تقیه مداراتی الان تقریبا همه جا وجود داره، هر جایی که گروه های متفاوت با هم باشن، که ائمه ما علیهم السلام دستور دادن که شما برای مدارا کردن دیگران بعضی از اون امور فرعی رو کنار بذارید، اشکالی هم نداره. نوع دوم تقیه خوفی هست. گاهی از ترس انسان ناچار تقیه بکنه، از ترس جان خودش یا جان مؤمنین دیگر ناچار میشه که مثلا فرض بفرمایید که نماز رو به شیوه دیگه بخونه، وضوش رو به شیوه دیگه بگیره، مطلبی رو بگه که جزء باورهای خودش نیست. منتها در اینجا باید این نکته مورد توجه باشه که در مورد تقیه خوفی اون مواردی و انواع تقیه، حالا مواردی امکان تقیهش هست که موارد نزد شارع از مسائل مهم نباشه.
بله.
مثلا اگر منجر به کشته شدن دیگران میشه، اینجا دیگه تقیه نیست. اگر اصل اسلام در خطره، اینجا دیگه تقیه معنا نداره. ما میبینیم که اگر سکوت کنیم به اسلام لطمه میخوره، انحراف در دین ایجاد میشه، اینجا دیگه تقیه معنا نداره. اینجا دیگه باید انسان باورش رو بگه و بیاد تو صحنه و از باور خودش دفاع بکنه. پس سه نکته شد: گاهی از باب مدارا، گاهی از باب ترس، بعضی از امور غیر مهم، اموری که به اصول دین بر نمی گرده، به مذهب بر نمی گرده و پای جان یک مؤمن بیگناه تو کار نیست، در این گونه موارد انسان میتونه موقتا مادامی که اون وضعیت حاکم هست بعضی از عباداتش رو، بعضی از اعمال عبادیش رو به نحوه دیگران بخونه.
بله. که حالا اون بخش اولی هم که شما فرمودید که به وحدت برمیگشتش، مسئله‌ای که سخت مورد نیاز امروز جهان اسلامه و باید نه تنها در احکام، در بسیاری از مسائل دیگه هم که زمانهای عادی ممکن مشکلی نداشته باشه باید دقت کرد که خدای نکرده باعث ضعف دنیای اسلام نشه و باعث جری شدن مخالفین اسلام نشه از این ضعف‌هایی که جامعه اسلامی بهش مبتلاست. این پاسخ به سوال اول خانم کاظمی. اما جناب استاد محمدی، سوال دوم ایشون این بود که موارد جواز غیبت چی هستش؟ حالا این بخشش به بحث زمزم احکام و فقهی مربوط میشه، ولی اون بخشی که میشه تو پرسش و پاسخ مطرح کرده شما بفرمایید ممنون میشه.
بله، متوجه به این که غیبت از گناهان کبیره هست و با اون خطراتی که داره حتی المقدور باید پرهیز کرد و حتی المقدور باید تلاش کرد که انسان وارد در این غرقاب نشه. اما بر حسب اونچه که از روایات برمیاد و علمای اخلاق هم تأکید کردن، مواردی رو به عنوان جواز غیبت ذکر کردن که اگر دقت بشه این موارد هم بیشتر برمیگرده به اون جاهایی که اون غیبت ماهیت غیبت رو نداره، اون حد و مرز واقعی غیبت رو نداره. حالا مواردی که در روایات ذکر شده و در بین علمای اخلاق هم مطرح هست برخیشو بنده عرض میکنم. یه مورد غیبت حاکم ستمگری است که ظلم و جورش بر مردم جریان داره. گفتم در این مورد اشکالی نداره که غیبت او رو در رابطه با همین ظلمش که بگن فلانی ستمگر هست و ظالمه و به حق مردم تجاوز میکنه،
پس منحصر باید بشه در همون مورد ظلم.
مورد ظلم. دومین موردی که ذکر شده در مقام مشورت هست.
بله.
در مقام مشورت، چون هدف مشاور یا اون کسی که باش مشورت میکنه تنقیص مؤمن نیست، با این هدف با هم مذاکره نمیکنن، بلکه با هدف آشکار شدن حقیقت و اون هم در مقام تصمیم گیری است. مثلا فرض بفرمایید که کسی اومده خواستگاری یک دختر، اینا نمیشناسندش که این شخص اون معیارهای اسلامی رو برای خواستگاری داره یا نداره. خب ناچارن تحقیق بکنن.
بله.
در مقام تحقیق مراجعه میکنن به کسی که آشنا هست، از او سوال میکنن که شما که فلانی رو میشناسی، مثلا دوست شما هست یا همسایه شما هست، محاسنش معایبش چی هست؟ خب اون ناچار در مقام مشورت بعضی از معایب رو میگه که اگر در مقام مشورت نبود از موارد غیبت محسوب میشد. اینجا هم گفتن اشکال نداره.
بله.
اینجا هم که در مقام مشورت هستن، البته تأکید میکنم در مقام مشورت و تصمیم گیری باشه و هدف تنقیص مؤمن نباشه، زیر سوال بردن مؤمن نباشه، بلکه هدف رسیدن به حقیقت و تصمیم گرفتن در یک زمینه خاصی باشه. یا فرض کنید کسی میخواد استخدام بشه، در مقام استخدام دارن تحقیق میکنن. خب اون کسانی که مورد مشورت واقع میشن میتونن نقایص و معایب پنهانی اون شخص رو به اون کسی که ازشون مشورت میخواد بگن.
بله، دوباره اینجا هم حتما مقید به این هست جناب استاد محمدی که مربوط به این مشورت بشه دیگه،
اون در مشورت تصمیم گیری طرف دخیل هست. بله. اونهایی که باعث میشه که اگر مثلا فرد فرمود اون عیب رو بگه، اون طرف دیگه مثلا دخترشو نمیده. بله. در اون گونه موارد خب دیگه مشکلی نداره. و مطلب سوم گفتن کم فروشه، کسی که کم فروشی میکنه که حالا مستاق بارزش همون کم فروشیه، یعنی ترازوش راست نیست، ناراسته به تعبیر سعدی، اون هم گفتن اشکال نداره که به دیگران بگی فلانی کج ترازوست، که دیگران حواسشون جمع کنن و سرشون کلاه نره.
بله.
ولو اینکه این عیب پنهانه، این هم از مصادیق غیبت محسوب میشه، اما اینجا هم گفتن که اشکال نداره که اون طرف غیبت بشه. اما اون چی که از همه اینها مهمتر هست و جنبه اخلاقی هم داره و نسبت به اونها جنبه محوریت داره، این شق چهارمه، چهارمین مورد، و اون متجاهر به گناهه، کسی که گناه رو آشکارا انجام میده، اون پرده دری که علنن پرده دری میکنه و عبایی نداره از این که مردم از گناهش مطلع بشن و تجاهر به فسق میکنه، تجاهر به گناه میکنه. اینجا هم گفتن کسی که خودش پرده دری میکنه، دیگه دیگران لازم نیست که پرده پوشی کنند، میتونن در همون زمینه که خودش گناه آشکار انجام میده، در همون زمینه میتونن غیبتشون رو بکنن. البته همونطور که شما فرمودید این بحث از یک زاویه هم جنبه فقهی پیدا میکنه، که اگر فقه استدلالی میخواد، این خواهر محترم به مکاسب محرمه مرحوم شیخ مرتضی انصاری مراجعه بکنه، اگر هم به فتاوای مراجع، هم البته مراجع در توضیح المسائل در این زمینه فتاواشون نیست.
نه.
اما خب میشه در کتابهای مفصلشون فتواشون رو پیدا کرد در این زمینه خاص. اون چی که ما گفتیم بیشتر مستفاد از روایات و از اون چی که علمای اخلاق گفتن و در واقع مشهور هست و مخالفی هم دربارش نیست، اونها رو من عرض کردم. اما موارد جزئی تر و فتوایی رو باید یا از دفاتر مرجع خودشون بپرسن یا اینکه به همون کتاب‌های مفصل فقهیشون مراجعه بکنن.
بله، همونجوری که جناب استاد محمدی در بعضی از برنامه‌ها هم اشاره کردن، اصل اون حرمت غیبت چیزی نیستش که مورد شک باشه. این خواهر محترم هم در مورد موارد جوازش بودن و انشالله جز مواردی نباشه که به دنبال راه پیدا کردن برای انجام یک گناهی باشه. درست. خدای نکرد به این واردی نباشن، چرا که روایات فراوانی و آیه هم هست در این مورد که نسبت به غیبت چقدر سرزنش شد. الغیبت و جهد العاجز. غیبت کوشش آدمی است که عاجز و خار. این روایت از امیرالمومنین و اون آیه معروفی که به عنوان گوشت برادر مؤمن رو خوردن، که اینا به تفصیل در برنامه‌های مورد بحث قرار گرفت و جناب استاد محمدی نکات خوبی مطرح کردند.
بگشای دری که در گشایند توی، بگشای دری که در گشایند توی، بنمای رهی که رهنماینده توی، بنمای رهی که رهنماینده توی، من دست به هیچ دستگیری ندهم، من دست به هیچ دستگیری ندهم، کیشان همه فانی‌اند و پاینده تویی، کیشان همه فانی‌اند و پاینده.
بله جناب استاد محمدی، این خانم کاظمی سه سوال داشتن. سوال سومشون که آخرین سوالشون هم بود اینه که در دعای کمیل امیرالمومنین خطاب به خداوند عرض میکنه که خدایا گناهانی که باعث نزول بلایا میشه، گناهانی که باعث میشه که نعمتها تغییر کنند، این سری نعمتها رو از خدا میخواد که امیرالمومنین میخوان که خداوند ببخشه، این چه گناهانی هستند؟
بله، ابتدا بنده یک مطلب کلی رو عرض بکنم که در واقع یک کبرای کلی است که همه جا مستاق داره و اون این که هر گناهی در سرنوشت انسان تأثیر داره، در مرگ، اجل، صحت، بیماری، وسعت روزی، تنگی روزی، یعنی کارهای نیک در وسعت روزی و در عرض کنم که طول عمر و کارهای بد در زیغ روزی و در مریضی و در جلو اومدن مرگ، اینها قطعا مؤثر هست. به عنوان نمونه یک حدیث از امام صادق علیه السلام عرض میکنم که فرمود خداوند هیچ نعمتی به بندش نمیده که این نعمت رو از او بگیره مگر اینکه گناهی بکنه که به خاطر اون گناه مستحق سلب نعمت بشه. این یه اصل کلی است. هرگاه نعمتی از بنده ای گرفت، این به دنبال گناهی است که بنده مرتکب شده. اما در روایات بعضی از گناهان رو علت بعضی از مشکلات و بعضی از توالی فاسد دونستن. مثلا فرض بفرمایید که گناه خلاف عفت رو باعث مرگ‌های ناگهانی دانستند. از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود ما در کتاب پیامبر یافتیم که اذا ظهر الزنا من بعدی کثر موت الفجعه. هرگاه بعد از من، پیامبر فرمود هرگاه بعد از من عمل خلاف عفت و زنا ظاهر شد، مرگ ناگهانی هم فراوان خواهد شد. در همین روایت داره که اذا توف فالمکیال والمیزان اخذهم الله به سنین و نقص. اگر کم فروشی، حالا کم فروشی چه در میزان ها چه در مکیال ها، اگر کم فروشی انجام شد در جامعه، خداوند اونها رو با قحط سالی و کمبود ثمرات مؤاخذه میکنه. اینا یه اصل کلی است. و اذا منع الزکات منعت الارض و برکتها من الزرع و الثمار و المعادن کلها. اگر مردم زکات پرداخت نکردن، این باعث میشه که زمین هم برکت خودش رو از اونها میگیره، نه زرعی بهشون میده، نه میوه بهشون میده، نه معدنی رو در اختیارشون قرار میده. و هنگامی که در حکم ستم کردن، در صدور حکم ظلم کردن و نسبت به ظلم و عدوان همکاری کردن و نقض عهد کردن، خداوند دشمنشون رو بر اونها مسلط میکنه. حالا اون مورد سوالی که خواهر محترم پرسیدن رو هم عرض میکنم که در روایات ذکر شده. مثلا از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود از ذنوب التی تغیر النعم البقیه. اون گناهانی که نعمتها رو تغییر میدن، اونها ظلم و ستمه. و ذنوب التی تورث الندم القتل. گناهانی که ندامت و پشیمانی رو به دنبال میارن قتل است. و التی تنزل النقم از ظلم.
بله.
اون گناهی که باعث نزول عذاب میشه ظلمه. و التی تحت کستر شرب الخمر. اون گناهی که فرده ها رو میدرد، انسان رو رسوا میکنه، شرب خمره، شراب خوردنه. و التی تحبس الرزق از زنا. اون چه هم که باعث حبس روزی میشه زناست. ممکن این سوال مطرح بشه که خب ما یه جا گفتیم زنا باعث مرگ فجعه میشه، اینجا عرض میکنیم که زنا باعث حبس رزق میشه. این دوتا مثبتینن، هر دوشون امکان دارن، یعنی زنا هر دو رو داره، هم روزی رو حبس میکنه هم مرگ فجعه رو پیش میاره. حالا تو اونجا داشت که زهر الزنا، یعنی آشکارا بخوان عمل خلاف عفت باشه. و اون چی که باعث تعجیل در فنا میشه، باعث سرعت در نابودی میشه، قطع رحم هست. ولتی ترد دعا و تظلم الهوا عقوق الوالدین. اون چی که باعث میشه که دعا رد بشه و فضا تاریک بشه برای انسان، اون عاق والدین هست. در روایت دیگری باز از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود نعوذ بالله من الذنوب التي تعجل فنا. من به خدا پناه میبرم از اون گناهانی که باعث میشه که انسان با سرعت از بین بره و باعث میشه که روزی ها چیز آجال و عمرها کم بشه، باعث میشه که آبادی ها خالی از سکنه بشه. بعد خودش فرمود که وهی قطیعت الرحم والعقوق و ترک البر، اون گناهان قطع رحم، عاقب والدین شدن و ترک کردن نیکیست. باز روایات فراوان در این زمینه هست که فرمود که اضافه شا اربعه زهرت اربعه، وقتی که چهار چیز آشکار شد، عرض کنم که به دنبالش چهار چیز دیگه آشکار میشه. اگر زنا آشکار شد، زلزله فراوان میشه، آشکار میشه. وقتی که جور و ستم در احکام فراوان شد، آسمان باران خودش رو حبس میکنه. و وقتی که نسبت به، عرض کنم که اهل ذمه و اهل شرک مسالمه تسلیم شدن در مقابل اونها فراوان شد، اونجا باعث میشه که اهل اسلام ذلیل بشن. وقتی که زکات داده نشد، باعث میشه که نیاز و حاجتمندی فراوان بشه. از این روایت فراوان هست که حالا اینها بخش هایی از این هاست. باز در روایتی که ظاهرن دیگه فرصت نباشه که من بقیه روایت رو نقل بکنم، که باز در همین راستا هست، منتها اگر تفاوت هایی مشاهده میشه با همون توضیحی که عرض کردم، چون اینها منافات با هم ندارن. گاهی ممکنه یک گناه آثار متعددی داشته باشه که هر کدام از این اثرها به ملاحظه مخاطب یا به ملاحظه عوامل دیگه در یکی از احادیث اومده.
تشکر میکنم از توضیحات شما. همجوری که فرمودید این بحث طولانی، من خودم هم یک سوالی داشتم اینجا ولی فرصت تمام شد. انشالله در مجال دیگری زوایای دیگه این بحث رو خواهیم شکافت. 29551 و 29552 با پیش شماره 0251. امیدواریم که خانم کاظمی پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشن و تشکر میکنیم از حضور شما جناب استاد محمدی در این برنامه و انشاءالله در برنامه های بعد هم در پاسخ به سوالات عزیزان شنونده در خدمت شما خواهیم بود. پس تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
گردی مستنی تا چراغ امن روزی بده، هیچ از حکمت نیندوزی بده تا چراغ